أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از شرایط موفقیت در هر کاری، مخصوصا در تحصیل ما طلبه ها، تجمع فکر و حواس است. تجمع فکر اگر برای انسان نباشد در هیچ کاری موفق نیست، مخصوصا در تحصیل علوم دینیه. باید تمرین کند، باید مبارزه کند تا این تجمع فکر رو به دست بیاره. تمرکز فکر و این که فکرش دست خودش باشد و به هر کجا که میخواهد در هر کجا که میخواهد صرف کند. اگر تشتت فکر و تفرق حواس پیدا شد و فکر انسان دست هوا و هوسش، دست خیالش شد، فکرش دست خودش نشد، در هیچ چیزی نمیتواند موفق بشه. مخصوصا ما طلبه ها که حتماً نمیتوانیم موفق بشیم، نمیتوانیم به جایی برسیم. تجمع فکر نظیر ذره دین است. شما ببینید که یک قطعه شیشه وقتی که ذرات رو در خود جمع میکند آتش میشه و میتواند چیز دیگر رو هم آتش بزند. تجمع فکر نظیر اهرم است. اینها میگویند اگر اهرم رو بدم دست کسی میتواند کره زمین رو از جا برکند. و سببش هم اینه که در اهرم تجمع نیرو میشه، چون نیروها در یک جا جمع میشه میتواند چیز فوق العاده سنگین را بلند کند. شما میبینید این ماشین های اهرمی خوب به خوبی میتواند ماشین های بزرگ ته در افتاده رو بلندش کنه. برای تجمع نیروز نیروها در یک جا جمع میشه. باران قطره قطره است و قطره قطره باران نمیتواند کاری بکنه، اما همین قطره ها جمع میشه، وقتی جمع شد سیل می شود، می تواند یک بنایی رو، یک شهری را از جا برکند. قطره قطره نتواند کار کنه، اما وقتی تجمع شد و نیروها در یک جا جمع شد سیل شد و و توانست خیلی کار بکنن. یک حوض اگر ته آب ته کش نداشته باشد، خب ولا آب قطره قطره در او بیاد، طول نمی کشد که حوض پر از آب میشه. تجمع قطره ها یه استخر درست میشه و زاره هایی که آب کم دارن دیگه از همین راه استفاده میکنن. آب رو یک جا جمع میکنن روز یا شب و صبحی میتوانن هکتار زمینی را سیراب بکنن. اما اگر این آب تجمع نشه، نه هکتار زمین را سیراب نمی کند، بلکه از اول صبح تا به شب از جای خودش هم حرکت نمی کند. برای اینکه اولی تجمع شد، تمرکز شد، دومی تمرکز نبود، تجمع نبود. و بالاخره تمرکز فکرت مخترع درست می کند، تجمع فکرت صاحب جواهر می سازد. تمرکز فکرت علامه حلی تحویل جامعه می ده، تجمع فکرت فقه شیعه رو تحویل جامعه می ده. و الا اگه این تجمع فکر در مثل شیخ طوسی نبود، شیعه این فکر رو نداشت. اگه تمرکز فکر در مثل محقق علیه الرحمه نبود، شیعه شرایع نداشت. این فکر شیعه که افتخاریست برای شیعه انصافه، شیعه به او می نازد، به او می بالد. پای محکم، اصول قوی، فروعات فراوان. نه فراوان، فقه شیعه هر فرعی که ما بخواهیم بر او مترتب کنیم میشه. این از امتیازهای فقه شیعه است. قیاس نداره، استحسان نداره، شیطانگری نداره، با فرضی که اصل مسلم داره، اما یک مجتهد مطلق در هیچ مسئله ای نمیمانه. هر مسئله مستحدثی رو میتواند مترتب کند در اصلش. این فقه غنی از کجا پیدا شده؟ از تجمع فکر، از تمرکز حواس. این جمله را هم بتون بگم که این فقه شیعه در مصیبت به دست ما رسیده. اینجور نبوده که شما خیال کنید شیخ طوسی مصیبتها نداشته لذا تمرکز فکر داشته. نه، از زمان صفویه به این طرف ایران یه مقداری در رفاه بوده، بعدش هم که استثمارگر نیزاش، اما یه مقداری در رفاه بوده. اما غیر ایران این شیعه یه خالی بوده از در میان عامه، در بدن یه گاو بسیار ضعیف، بسیار مظلوم. و از اون طرف هم این شیعه واجب القتل بوده. الان هم مخصوصا علماش، شیخ طوسی علیه الرحمه در بغداد بود، محله بغداد آتش زده، محله کوه آتش زده. کتابخانه شیخ طوسی را آتش زدند، کتابخانه شیعه رو آتش زدن. اصول اربعمئه ما اونجا بود، این ذخیره‌ای که امضای ائمه طاهرین رو کتاب خیلی بود. بسیاری از این اصول اربعمئه به امضای امام جواد، به امضای حضرت رضا، به امضای حضرت عسکری سلام الله علیهم اجمعین بود، آتش زد. شیخ طوسی زن و بچهش رو گذاشت، خودش پا به رهنه این پیرمرد فرار، توانست از دست دشمن فرار کنه، میخواستن آتیشش بزنن. خیلی را آتش زدن، فرار کرد، اومد نجف. اما به مجردی که اومد نجف، تشکیل حوزه علمیه شیعه داد. تشکیل حوزه در اون زمان وضع عجیبی بود، کار ساده آسانی نیست. یعنی یه مملکتی که شیعه را واجب القتل میدونه، حالا یک آخوند میاد در یک محیط حوزه تشکیل میده، تشکیل کرد، بالاخره هم تشکیل داد که الان هم هست انشاءالله. امیدواریم بسیار این حوزه آباد بشه و میشه، که الان حوزه مقدس علمیه قم هم از اونجا سرچشمه میگیره. برای اینکه مؤسس حوزه علمیه قم یکی از شاگردهای همون حوزه نجف بود، مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم ها شیخ علیه الرحمه، خب از شاگردهای همون حوزه. اما همین شیخ طوسی با این مصیبت ها، در همون مصیبت ها وقت فقهش، فکرش دست خودش بود. مبسوط می نویسه و مبسوط نوشتن که کتاب فقهی فروعاتی مترتب بر اصل کرده، اول کتاب فرعی در شیعه، شاهکار ابتکار. اما فکر شیخ طوسی دست خودش، وقت اصولش هم قد می نویسه با همون زیغ خنا، با همون مصیبت ها، با همون کشت و کشتار ها، مصباح المتهجد می نویسه. یعنی وقتی که میرسه به دعا، فکرش دست خودشه، تجمع فکر داره، مصباح المتهجدشو می نویسه، دیگه فکرش این طرف و اون طرف نمی ره. وقتی هم به مقصودش می رسه، مقصود می نویسه. وقتی هم به روایت می رسه، تحذیب و استفسار می نویسه، که الان شما می دونید چکش مراجع تقلید چاپ و کتابه، دوتش از شیخ طوسیه، تحذیب استفسار. صاحب جواهر علیه الرحمه پترش مرد، غسلش دادن، کفنش کردن، بناشو فردا دفنش کنن. صاحب جواهر رفت نمازشو خون، بعد از نماز مغرب و عشا برنامه داشت دیگه، وقت جواهر نوشتنش رسید، اومد بالای سر جنازه پسر نشست، جواهرشو نوشت، همونجا هم نوشت که این مسئله رو بالای جسد پسرم حلش کردم، نوشتم. و الا میگه میشه جواهر تحویل جامعه دا؟ باید تجمع فکر باشه، باید مصیبت پسر او رو نبره، باید مصیبت های اجتماعی او را نبره، باید مبارزه کند، باید مبنا برای خودش درست بکند تا این تجمع فکر برای خودش براش درست بشه. شهید علیه الرحمه به 6 روز لمعه رو در زندان نوشته. این چیه؟ چی میتوانه بکنه به غیر اون کسی که توحید افعالی داره، یه شیعه به تمام معنا فهمیده. خب به 6 روز میتواند دوها بگیره. اون شهیدی که بهتون میگفتم به قدری در زیر خناقت که پس از 6 روز آوردندش در جلسه، اون آخوند درباری دو رکعت نماز خون، بعد از نماز قتل صادر کرد، قتل شهید صادر میکنه، شهید اول به جرم شیعه قتل صادر کرد. اونم نه فقط قتل، اول باید با چوب خاردار به بدن زده بشه تا کشته بشه، بعدم باید به دار آویزون بشه، بعدم از دار باید بدنش رو پایین بیارن، بدن رو آتش بزنن، خاکسترش رو به باد بدن. این رو به شهید علیه الرحمه میگن، این رو شهید میدونه، حکم اعدام رو میدونه. اما به 6 روز میبیند که 5-6 روز وقت داره تجمع فکر بره، میتواند یک دوره فقه بنویسد به نام متون فقهی شده لمعه. الان دست من شما 2-3 سال باید بخونید. شهید دوم علیه الرحمه شهر لمعه را در زندان 6 ماه نوشته. قالب بزرگان کتاب هاشون تو زندان نوشته شده. بو علی سینا قانون رو اون کتابی که الان در غرب روش حساب میکنن تو زندان نوشته. خواجه نصیرالدین علیه الرحمه اشارات رو یه دوره فلسفی، یک دوره اعتقادات، یه دوره معارف اسلامی، اشارات رو او نوشت، شرح اشارات رو خواجه در زندان نوشته. هیچ باید کرد به اینا چی جور میشه؟ فقط و فقط تجمع فکر. انسان اگر این فکر رو بکنم چه خوب در این دنیا، در این اجتماع یه مقدمی و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. هر چه در این عالم واقع شده واقع میشه به تقدیر الهی، به قضا و قدر الهی. فقط این است که انسان یه وظیفه داره، باید عمل به این وظیفه کنی. تشخیص وظیفه، عمل کردن به وظیفه مال من شما، اما دیگه ما بقیش مربوط به من شما. و انا کل شیء خلقناه بقدر، با این تأکید ها که ببینید در قرآن داره، با این تأکید و انا کل شیء خلقناه بقدر، هر چیزی در این عالم جف القلم بما کان و ما یکون. تشخیص وظیفه سپاه عزیز میده الان تو جبهه باشه، توفیق وظیفه هم پیدا میکند اونجا جنگ کنه. خب این وظیفه باید هم تشخیص وظیفه عمل کردن به وظیفه، تشخیص وظیفه امشب برای شما نشستن در این جلسه، بعدم دعا کردن به پاسدارها، بعدم دعا کردن به این عزیزان در جبهه. راز و نیاز با خدا، دعا تشخیص وظیفه است و عمل کردن به وظیفه لازم واجب. ای از ما. اما در عالم قدر، در عالم قضا هرچه هست هست،
من تشتت فکر داشته باشم یا نداشته باشم همینه. اینی که شیخ طوسی میتوان مبسوط بنویسه رو این مبنای شیعه، رو این مبنای دقیقه، رو این مبنای قرآنیه. شهید اول میگوید من امشب در زندان تشخیص وظیفه دادم که فقیهم، میتوانم فقه شیعه رو ترویج کنم، عمل کردن به این وظیفه لازمه واجبه، اما حالا کشته میشم یا نه؟ اگر کشته شدم شهیدم، کشته هم نشدم در این دنیا میمانم، هر وقتی خدا میخواهد میروم. دیگه فکر فردا چی؟ نه، فکر الان چی؟ فکر الان وظیفه چی؟ فکر الان وظیفه کدامی؟ اون که دست من و شماست فقط و فقط همین. وظیفه چی؟ وظیفه کدام؟ و این که باید عمل کنم به وظیفه. و اما بعد چی؟ چه خواهد شد؟ او قضاست، او قدر الهیست. و ان و انا كل شيء خلقناه بقدر و من يتوكل على الله فهو حسبه، هر که خدا پناهش باشد خب خدا بسش دیگه، از این چیزی نمیترسم. و من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. اما باید این رو هم توجه داشته باشین که امر خدا به قول عرفا، به قول فلاسفه، اون کل رحمانی بالغ امره. این میرسه در این عالم به قول یکی از بزرگان میگه به قدری این عالم منظم و مرتب است که اگر پشه‌ای یک بال زیادتر زند یا یک بال از ماشین خلقت کم کند، عالم به این چنانی مزمحل خواهد شد. از نظر فلسفه ما همین، به قول حاجی سبزواری رحمت الله علیه، و فی عالم الکون کل منتظم، یک مصلحت تامی بر سر تا سر جهان حکم فرماست که اون مصلحت تام داره میگرداند عالم وجود را. این وفی عالم الکون کل منتظم که مرحوم حاجی میفرماید، این همین آیه شریفه است. و انا کل شیء خلقناه بقدر، حتما بدون شک ما هر چیزی رو به جا، به اندازه، به وقت خلق دادیم. بدان نباید فکر گذشته و آینده و چی سرنوشتا کرد. اون که فقط و فقط ما طلبه ها همین باید فکر کنم اینه، وظیفه کدامه از نظر عقل، از نظر شرع، و عمل کردن به وظیفه لازمه یا نه، مستحب است. این عمل کردن به وظیفه لازم است، واجب است، اینو تشخیص بده. بعدم دنبال وظیفه را بیفته، اراده داره دنبال وظیفه را بیفته. دیگه تجمع فیر برش بیدارش. و ما طلبه ها باید اول چیزی که در زندگیمون پیدا بشه همین، پناه به مثل خدا، به عدم خدا عالم، حکیم، قادر،
معنا ندارد در این عالم وجود یک چیزی پیدا شد که اسم او باشد شر. شر در عالم وجود معنا ندارد. شر چی؟ ما خیال میکنیم شرطه و فی عالم الکون کلن منتظر، همه رجع، همه درسته، همه مصلحت. شر وقتی برای انسانه که انسان به وظیفش عمل نکنه، این شر. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. ده قرآن چه معارفی داره. عزیزانم تقاضا دارم در وقت غیر تحصیلتون یه مقدار در قرآن کار کنید، خیلی در قرآن کار کنید. هرچه بخواهید در قرآن هست، هرچه بخواهید، هر استشهادی که از قرآن بخواید میتوانید بکنید، هر کتابی که بخواید بنویسید اگه تسلط بر قرآن داشته باشید میتوانید از قرآن استنباط کنید، در قرآن خیلی کار کنید. ما که از قرآن چیز برامون نمیشه. این قرآنی که الان به دست من و شماست از چندین میلیون، چندین میلیارد حجابها اومده تا توانسته تا شده ما او را ببینیم. نور ولایت هم همینه. نور ولایت حجابهای یکی پس از دیگری در اون مستولی شده است تا علی شده. و الا نور ولایت رو چی میتوانه ببینه، چی میتوانه تماس بگیره؟ نور قرآن حجابه ها که اندازه نداشت. لذا تا این اندازه که ما پشت حجابه ها قرآن می فهمیم همه چیز هم. همه چیز. اگه شری در عالم هست، شر به دست من شما. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. برای اینکه به وظیفه عمل نکردی، تشخیص وظیفه ندادی، و الا تشخیص وظیفه بده به وظیفه هم عمل بکن، دیگه شرطی در جهان نیست. دیگه شرط چی؟ خلاصه حرف اینه که موفقیت در هر کاری تجمع فکر میخواهد. در علوم مادی هم همینه. من این کتاب ها رو زیاد مطالعه کردم، احوال مختر این رو میبینم هر کدامشون موثقیتشون برای تجمع فکرشون بود. خیلی دوست ندارد اینجور بحث ها در این جلسه مقدس کردن، اما با این طرز یه جمله هم از اونها براتون بگم تا یقین داشته باشید تجمع فکر هر کسی رو به جایش میرسونی. بعد به پاستور که انصافا خدمتم کرده، خدمت کرده، از افرادی که خیلی خدمت کرده پاستور تشکلی طرف کرد. این آقا وضعش خیلی ناهنجار، خیلی بعض اوقات یه شبانه روز هیچ چی گیرش نمیاد بخوره. پادرهنه مدرسه میرم، دانشگاه میرم، چه افزادش بخشید. اما نبوغی که استاد دانشگاه ازش دید دخترشو بشته. خب یه آقایی که هیچ چی نداره، این معمولا از نظر روانی خیلی اهمیت داره ها، هیچ چی نداشته، حالا دختر یه استاد دانشگاه رو بشتادن، این باید خیلی ولعی داشته باشه شب عروسی. خیلی اساتید دانشگاه همه اومدن، اشرافی ها اومدن، اون استاد دانشگاه وعده ای گرفته
همه اومدن پاستور نیستی.
این پادرهنه کجا؟ این آقای دامادی پادرهنه کجا؟ نیستی.
بالاخره شیوم خورده
بخواستن متفرق شد. آقای پاستور اومد، اومد پاستور در اتاق سلام کرد، اصفایی کرد، گفت که ببخشید اگر دیر آمدم، آزمایشم ناقص بود، دیدم نمیشه آزمایشم رو ناقص بذارم، مجبور شدم آزمایشم رو تمام کنم، حالا تمام شده اومدم، اگر دیر شده اصفایی میکنم.
نوبوخ نبش ها، خیال نکنید استعداد داشته، استعدادش خبری نبود، حافظش خبری نبود، فقط او که بود
تجمع فکرش بود، تمرکز فکرش بود، فکرش دست خودش بود.
شب عروسی نمی بردش،
فکرش رو متشتت نمی کرد.
حالا دختر استاد دانشگاهش گرفته، امشب شب زفافش، این نمی بردش.
یه جمله در کلمات مولا الموحدین، مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه، چه جمله لطیف است.
می فرماید کلمت زهد بین الکلمتین فی القرآن. یه بخیر بس بگم زاهد چیه؟ زاهد اون نیست که منعزل بشه تو خونش چیز نخوره، این زاهد نیست، این اصلا اسلام قبول نداره.
آدم پشت بزنه به دنیا منعزل باشه، یه تقوای منفی پیدا کنه، تو جامعه نباشه، با مردم تماس نداشته باشه، نخوره، نخوابه، استراحت نکنه، این زهد دی، این زهد اسلام نیست. از زهد و بین الکلمتین فی القرآن
لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم.
یه زهد
اگر میخوایی ببینی زاهد چیه،
اگر وقتی شب عروسیش بشه و پاستور باشه نبره بیش، وقتی هم شب داغ پسرش باشه اونم نبره بیش، این زاهده. نه خوشحال بشه از اون که براش اومده، خب سر روش بوده اومده، قضا و قدر بوده اومده،
نه بدحال بشه از اون که رفته،
خب قضا و قدر بوده رفته. خدا رحمت کند خواجه حافظ شیرازی را، مثلی که همین روایت مولا الموحد امیر المؤمنین سلام الله علیه و معنا میکنه، زهد معنا میکنه. اگر از شما طلبه ها بپرسن زهد چی، بگید خواجه حافظ شیرازی زهد اسلام و معنا کرده، میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر که رنگ تعلق پذیرت آزاد است. یعنی دلش چیزی نمیتونه ببره، زهر که رنگ تعلق پذیرت این آزاد است. مصیبت آزاد است، سرور اونم آزاد است.
نه مصیبت میتونه ببردش، چه مصیبت اجتماعی چه مصیبت فردی،
نه خوشحالی اجتماعی یا خوشحالی فردی.
خوشحال میشه انشاءالله همین چند روزه این جنگ تمام میشه، خوب همه شما خوشحال میشید، اما این خوشحالی ببره شما را، یعنی دلبستگی بش. الانم وضع مصیبت باری، ولی
وضع خطرناکی، دنیا پشت به پشت دیگر کرده، شما رو زمین بزنه،
اما نه، پس فردا که پیروز میشید باید ببردتون، نه امروز که این مصیبت بزرگ براتون هست. رفتن غلطه. به قول امام صادق سلام الله علیه، المؤمن کل جبل الرافع، لا تحرکه العواطف. این روایات راستی، همینطوری که در زیارت جامعه میخونیم، تقاضا دارم این زیارت جامعه رو بخونید هر روز، تقاضا دارم توسل به اهل بیت رو فراموش نکنید، مخصوصا این چند روزه از امام زمان به واسطه زیارت جامعه و به واسطه پهلوی شکسته مادرش زهرا بگیرید پیروزی را، بگیرید، میده دعا بازانیان. این زیارت جامعه خوب زیارتیه. تو این زیارت میگه کلامکم نور، رسی نور و امرکم روش و وسیعتکم تقوا و فعلکم خیر. بذار کلام اینها نوره. ببینید امام صادق چی میگه؟ مؤمن مثل کور. حالا کوه آفتاب به اون گرما بر اون میتابه، هیچ هیچ فرق نکن، لا تحرکه العواصف. اون توفنها، اون برفها، اون بارونها، لا تحرکه العواصف. فصل بهار میشه، اون نسیمها، اون سبزها، اون نقمه ها در کوه از حیوان ها، بازم لا تحرکه العواصف. همه مخصوصا ما طلبه ها باید اینجور بشید، لا تحرکه العواصف. این عواصف فقط به معنای مصائب نیست، این عواصف یعنی حوادث. حادثه دو قسمه، یه دفعه حادثه مصیبته، مثل مصیبتی که الان برای ما هست، این مصیبت جنگه خطرناک. یه حادثه پیروزیست ان شاء الله این چند روز هست. یه حادثه و اون حالا هر دوش اینها مصیبت، هر دوی اینها حادثه، یکی مصیبته یکی خوشحالی. و به قول امام صادق از جمله عواطفه. و اینها نباید ما را از کارمون باز بدارن، باز داشته نشید، کار خودتون را انجام بدید. دعا از شما گل چه باید بگم، به قول اون عارف، دعا از او اجابت هم هست، توفیق دعا را هم او باید بده، او باید بده. اگر توفیق بده لطف کرده، خب وظیفه ما دعا کنیم. وظیفه ما این که تا میتوانیم پشت جبهه آماده باشیم، اون اندازه که میتوانیم به این عزیزان کمک. صبحی از جبهه مختصی آمده بودن پیش من، این که شب جمعه و دعای طلبه ها، خب این رو میخواند شو، این رو میخواند شو، نتیجه هم برده، نتیجه هم برده. اون که وظیفه از تو عمل کردن به وظیفه، انشاءالله این دعای امشب شما پیروزی فردا باشه، این رو میخواد. اما حالا فردا چی میشه؟ پیروز چه گله؟ او دیگه قضا و قدر، او دیگه مصلحت تامی ملزمه، هر جور باشد درست. یه روایت خیلی لطیفی از امیرالمومنین سلام الله علیه که اینها خیلی حرف داره، یعنی یک سال باید در قضا و قدر ما صحبت کنیم، این روایت معناش معلوم شد. امیرالمومنین سلام الله علیه پای دیوار شکسته ای بودن، خب دیدن دیوار شکسته شدن، رفتن اون سر یه آدم عامی گفت که یا امیر المؤمنین از قضا و قدر الهی فرار بکنی. امیر المؤمنین فرمودن افر رو من قضا الله الى قدر الله. این همه معناشی که من دارم معنام که آقا خب زیر دیوار شکست ما نبود بشید، وظیفه ما این. اما حالا دیوار شکسته پایین میاد یا نه، من میمیرم یا نه، خب اوتی که یه مصلحت تامه ملزمی در عالم هستی، هرچه هست و فی عالم الکون کلدن منتظر. بیایید یک کاری بکنید که تجمع فکر برای شما پیداش.
یه راهشی؟ بله، بهتر از این راه، یعنی بهتر به این معنا که بال دوم این راه،
دعا، از خود خدا خواستن. همه چیز را او باید بده، او باید. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. دعا از او توفیق، از او استجابت، از او.
اصلا معنای توحید افعالی دیگه همین.
این توحید افعالی که شیعه داره هیچ کس نداره، نه غیر مسلمان نداره، غیر مسلمان که اصلا در این چیزها نمیتونه فکر کنه، هیچ نکرد. مسلمان هم که معارف داره این دیگه توحید افعالی و اینا نیست، توحید صفاتی هم نداره دیگه، صرف توحید افعالی. شیعه ببینید
از هر اصلا این تمرکز، همین توحیدی که الان شیعه داره تو خودش تمرکز فکر میاد.
شیعه میگوید یک مسلمان باید توحید ذاتی داشته باشه، یعنی در این جهان هستی فقط یک واجب الوجود ببیند، باید توحید صفاتی داشته باشد، یعنی صفات پروردگار عالم را عین ذاتش بداند و در این عالم هستی به غیر یک واجب حتی واجب صفتی نباشد. یک، باید توحید عبادی داشته باشد. شیعه میگوید توحید عبادی یعنی باید در دل او هیچ چیزی، هیچ کسی حکومت نکند جز خدا. وقت ببین چه تمرکز فکری میاد. لا تلهیهم تجارتون، این توحید عبادی است، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خوشا به حال اینا که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. در مقابل هیچ چیزی کرنش نمی کند، هیچ کسی نمی تواند دل او را ببرد، هیچ چیزی نمی تواند این کوه را یک مو تکن بده. یکی هم توحید افعالی باید داشته باشید. توحید افعالی هم یعنی باید بگید لا اله الا الله، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. باید بگید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدت الخیر انک علی کل شیء قدیر. وقتی این وحدت درست شد، اول نتیجه این وحدت تمرکز فکره. اگه شیخ طوسی تمرکز فکر داره، برای اینه که توحید افعالی داره، توحید عبادی داره، توحید صفاتی داره، توحید ذاتی داره. اگه شهید میتوانه در زندان پس از حکم اعدام یک دوره فقه بنویسد، برای توحید افعالیشه وحدت در توحید دیگه تشتت نه در دلش راه ندارد، در فکرش راه ندارد. همت از شما، توفیق از خدا. همیشه بعد نمازهاتون، در دل شب، بعد نماز شبتون، بعد خوندن قرآنتون، بعد توسل به اهل بیتتون از خدا بخواهید به شما تجمع فکر بده، از خدا بخواهید به شما تمرکز فکر بده و خود هم فعالیت کنی، مبارزه کنی، زیر بنا بسازی، یعنی توحید افعالی درست بکنی، توحید صفاتی درست بکنی. این ده به امشب رو یه مقدار روش فکر کنی تا مبنا براتون درست بشه، زیر پایه درست بشه، تجمع فکر به طور ناخودآگاه براتون میاد. حالا مثل شهید نشی، مرتبه اولش میاد. تفرم که محال خیال نکنید حالا شما میتونید هزار یک تجمع فکر شیخ طوسی رو پیدا کنید، نه، همون مرتبه اولش رو بتونید پیدا بکنید، به مرور زمان شیخ طوسی میشید انشاءالله، به مرور زمان شهید و صاحب جواهر میشید انشاءالله. اما بالاخره باید زیر بنا درست بکنید، باید مبارزه کنید، باید تمرین کنید و باید از پروردگار عالم بخواهید. حالا چند چیز که اینها موجب تشتت فکره دیگه، چون امشب طول کشید، انشاءالله برای هفته آینده به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، راجع به این چیزهایی که موجب میشه تشتت پیدا شه، تفرق حواس پیدا شه، تفرق فکر پیدا شه، چهار پنج چیز انشاءالله با تو حرف میزنه. معلومه اگرم از جبهه امروز نیامده بودن، وظیفه ما بود این که به فکر این عزیزان در جبهه باشیم. این عزیزان در جبهه مصیبت رو خیلی دوست دارن، ایام مصیبت هم، ایام غم و قصه مولا و امیر المؤمنین سلام الله علیه، از دست دادن زهراش، از دست دادن مونسش، از دست دادن غمخوارش، برای امیر المؤمنین خیلی مشکل است زهرا رو از دست بده، خیلی مشکل. لذا از شما میخواهم قطع نظر از این جلسه، این چند روزه هی مرتب امام زمان رو، خدا رو قسم بدید به پهلوی شکسته زهرا، قسم بدید به اون وقتی که امیر المؤمنین از سر قبر زهرا میخواد پاشی و هاج علیه الحزن، دون قم قصه ها که هجوم آورد به علی، قسم بدید که خدا این غم و قصه جنگ را از دل شیعه، از دل مسلمان ها برطرف کنید. خیلی دعا کنید، خیلی اهمیت بدید. اسلام در مخاطره عجیبی، گرچه اینها در جبهه جلو میرن، اما بتون بگم که جبهه وضع خطرناکه، اونها پشت به پشت یک دیگر کردن، اینکه این جبهه رو شکست بدن و به اندازه ممکن دارن در این جبهه کار میکنن. و این عزیزانم که میدانید اسلحه ندارن، ایمان دارن، اونها با اون خمپاره ها، با اون تیاره ها، گفت در یک روز 160 نوبت بمبارون شد جبهه، تیاره ها اومد 160 نوبت. این عزیزان شما زیر این بمها، اونم بمهای میکروبی. لذا دعا میخواد از ما، اونچه الان هست دعا، اونچه هست توسطه، اونچه هست گرگه. از مقاتل میفهمیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه گرم کار بود برای اینکه وصیت عزیزش عمل بشه، خیلی گرم تو، برای اینکه زهرا هی سفارش کرده بود این وصیت رو عمل کن، در شب خودت قسلم بده، خودت کفنم کن، خودت دفنم کن، ولم تو علم احدا، هیچ کس غیر از خودت نباشی، و زیر پیراهنم قسلم بده. این زیر پیراهن قسلم بده یعنی به شما میخواد بفهمونه برای علی قسل دادن من مشکل بود، پهلوی شکستم دیدن مشکل بود، بازوی ورم شده دیدن مشکل بود، اما این وصیت باید از نظر سیاست اسلام عمل شد. بذار زهراتتون میفهمونه که مشکل بود برای علی گلشو قسل بده، عزیزشو کفن کنه، عزیزشو دفن کنه. مولا امیرالمؤمنین دیگه اون وقتی که دست از قد کشیدن برداشت، مثل زن بچه مرده بنا کرد گریه کنی، و اطبا گفت چرا آقا گریه میکنی، شما به ما گفتی بلند بلند گریه نکن، گفت دستم رسید به پهلوی شکسته، دستم رسید به بازوی ورم شده، معلوم میشه دیگه مصیبت خیلی مشکل و سخت بوده که امیرالمؤمنین یه مقدار توقف کرده، خیلی مشکل بوده توقف علی، اون شید خدا. اون وقت هم که به بچه هاش گفت بیاد به مادرتون خدا حافظی کنید، اینم معلوم میشه که این بچه ها نگاه به مادر میکردن دیگه. امیرالمؤمنین نتونست این کار رو هم دیگه نکنه، لذا گفت بیاد به مادرتون خدا حافظی کنید، بچه ها اومدن روی بدن مادر افتادن دیگه، گفتیم گفتن میدانید بندهای کفن پاره شد، این بچه ها زیر دست زهرا، زهرا دست هاشو به بغل این بچه ها. امیرالمؤمنین میگه آهی زهرا از دل کشید، این صحنه هم تمام شد، قبر زهرا رو کرد، خیال میکنم قبرش در اتاقش کرد. قبرشو در اتاقش کم، زهراشو میخواد در قبر بذاره، یادش میاد از شب عروسی پیغمبر اومده میگه این امانتو به تو سپردم، حالا خدا امیرالمؤمنین میگه دو تا دست مثل دستای پیغمبر اومد زهرا رو بگیره،
میخواد امانت رو پس بده. یه درد دلم با پیغمبر داره، یا رسول الله از زهرا بپرس چی پهلوت شکسته، چرا بازی برم شده، درده یه دلشو به من نگفته، میترسم به تو هم نگفته، نجات کن ازش بپرس. بلاخره زهرا اینا دیگه باشد برای زیاده هم زیاد روی کردم، اما باشه زهراشو در قبر میذاره، قبر رو میپوشانه، کار علی تمام میشه، یعنی به وسیلیت زهرا عمل میشه. زهرا گفت قسمم بده خودت، داد گفت کفنم کن کرد، گفت دفنم کن کرد، وسیلیت تمام شده. حالا یه وقت متوجه میشه چه گلی از دست رفت، فهاج علیه الحزن، غمها به دل امیر المومنین اومده. یه شعر نسبت به علی میدن، این شعر معنای کنایه داره، معناش اینه که به شما بفهمونه چقدر براش مشکل بوده. این شعر نسبت میدن، گفت زهرا جان ای کاش نفس هم با این آه ناله ها بیرون میامد، منم به تو ملحق میشدم، بعد از تو زندگی برای من مشکل است، مشکل. بعد از زهرا یتیم داری مشکل است، مشکل. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به پهلوی شکسته زهرا قسمت میدهیم، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، اسلام و مسلمانها رو مؤید فرما. خدا به پهلوی شکسته زهرا قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت تمرکز فکر، تجمع حواس در هر حال به همه ما عنایت فرما. خدا به پهلوی شکسته زهرا رفع گرفتاری از همه مسلمانها بفرما، حوائج همه مسلمانها را عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام، معلولین، مجروحین، شفای عاجل عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به آه و ناله امیر المؤمنین سر قبر زهراش قسمت می دهیم، این جوانهای عزیز در جبهه را پیروز فرما. دست ظلم و ظالم رو از سر همه مسلمانها کوتاه فرما، ظلم خودشون را به خودشون بازگرد. خدا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدا به پهلوی شکسته زهرا دست ما را در دنیا و آخرت از دامان زهرای مرضیه کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.